کشور به کشور دیگه حمله میکنه، دانشگاهیاشو مورد تهاجم قرار میده. و این نشون میده که پیشرفت‌های علمی ایران مورد قبول و تحمل رژیم اشغالگر قدس نیست و انشالله با حمایتی که دولت میکنه به جای تک تک این دانشمندای شهیدمون جوانای دیگری بتونن این جایگاه رو پر
انشالله. و امیدوار هستیم که مقالاتی از این دست بتونه پیام ایران رو به دنیا برسونه و یک مسیری باشه برای محکوم کردن نقض آشکار حقوق بین الملل توسط رژیم اسرائیل. سپاسگزارم از شما آقای دکتر آخوندزاده گرامی. برای شما و تمامی استادانی که در تهیه این مقالات مشارکت داشتند آرزوی سلامتی داریم.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، گفتگوی من با دکتر آخوندزاده رو شنیدید، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت.
شکرانه سلامت شادمان زیستن است و شکرانه دیدن هر طلوع کوشش هدفمند.
به زندگی سلام کن.
روزی نو، آغازی دوباره، همراه با رادیو سلامت در کنار ما به زندگی سلام کن.
بنده لب منی زندگی جانم، ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو.
کنار ما به زندگی سلام کن.
بله، بسیار ممنونیم که همچنان در کنار ما شما هم به زندگی سلام میکنید. امروز از شما پرسیدم فکر میکنید آزادگان عزیزمون که امروز سال روز بازگشتشون به ایران اسلامیه با چه نیرویی تونستن دوران سخت اسارت رو پشت سر بذارن؟ واقعا ممنونم از شما عزیزانی که تا این لحظه پاسخ دادین. هنوز فرصت زیادی دارین تا ساعت 8 صبح مشارکت بفرمایید، از طریق 3102 پیام‌های خودتون بفرستین و یا در تماس باشین با 2265-2876.
آزادگان مانند امروز پا نهادن در وطن، اشک شوق داشتن به چشم، کردن فراموش رنج و غم. مردم ایران همه شاد صف به صف در انتظار تا بگیرن در بغل آزادگان سرفراز با وقار. رازدار و هم شجاع بودن به پیش دشمنان کشور ایران زمین، در اسارت رنجها کردن تحمل از برای ملت و ایران دین. برای همه آزادگان سلامتی آرزو می کنیم و برای آزادگانی که آسمانی شدن طلب مغفرت از خداوند بزرگ. سلامت باشید و برقرار. با تشکر گلکار.
خب ممنونم. من یه تشکر بکنم از آقای خانم سارمی از خرم‌آباد. اما اول برنامه یه پیام ارسال کرده بودن، گفتن آقای خاجوان صبح بخیر، چقدر خوشحالم که صدای شما رو میشنوم بعد از مدت‌ها که حالا مریض بودن. امروز تونستم رادیو روشن کنم، صدای شما رو شنیدم، شکر که سلامت این زنده باشین. انشالله که شما هم همیشه سلامت باشین. دوست عزیزی گفتن که آزادگان این پرستوهای مهاجر به عشق دفاع از وطن این دوران سخت اسارت رو تحمل کرد.
سلام. آزادگان با توکل به خدا، با صبر و استقامت، از همه مهمتر امیدی که نسبت به بازگشت داشتن و همچنین مهر و محبتی که دلشان نسبت به رهبرشان بود، تونستن اون دوران سخت اسارت رو پشت سر بگذارن و به آغوش میهن برگردن.
از همدان زیبا خانم شهلا چنگیزی برامون نوشتن که سلام صبح بخیر، روز ورود آزادگان به وطن رو تبریک میگم. به نظر من با ایمان قلبی، شوق دیدار دوباره وطن، آزادگان سختی ها رو تحمل کردن. خیلی پیام داریم، واقعا ممنونم. قول میدم که به زودی برگردیم دوباره پیامای شما عزیزان رو بخونم، اما الان با اعلام ساعت 7:35 بریم در بخش جذاب چهارخونه، همراه بشیم با وحید کمالی.
سلام، خوبید؟ سلامتی؟ چه خبر؟ امروز میخوایم یه محاسبه بکنیم ببینیم ما در روز چقدر آب و برق مصرف میکنیم. خب از صبح که بیدار میشیم کولر روشنه، پدر خانواده معمولا میگه زن من میرم خواهشن این کولر خاموش کن. باشه، دست صورتتو نمیشوری؟ صبحانه نمیخوری؟ مگه صبحانه داری؟ مگه چیزی خریدی؟
نه، پس من رفتم.
صبر کن ببینم، حداقل بعد بهداشت فردی رو رعایت کنید. اول صبح مرد غریبه تو خونمون چیکار داره؟
عزیزم همینه که همیشه میاد. صداست. راستی تو هم انما زندگی میکنی؟
یعنی چی؟
مواد غذایی میخری میخوری؟
بله.
یعنی انماست؟
بله.
توجه کن، یعنی انما که الان داریم زندگی میکنیم؟
آها، نه نه.
پس مثل ما نیستی.
خب بعد دست صورتتون رو بشورید بعد از اینکه از خواب بیدار میشید.
عادت نداره.
ما خانوادگی عادت نداریم صبح دست صورتمون رو بشوریم.
چی شده بابا؟
این چرا این شکلیه؟
الان شکلش درست میشه.
تو چرا بیدار شدی؟
کولر خاموش شد من بیدار شدم.
من فقط میخواستم بدونم شما صبح بیدار میشید چقدر آب و برق مصرف میکنید؟
میبینه که
هیچه. اصلا ولش کن، بعدش ما سر کار میریم، اونجا به هر حال مصرف داریم.
میگم خب وقتی برق میره چرا ما باید اداره باشیم؟
برق بره ما که نباید بریم. اینم حرفه.
خسته نباشید.
به چطوری؟ خوبه؟
چای چی شد؟
برق بره آبم نیست. چای با چی درست میشه؟
با چای.
نه بابا، با آب.
خب برای چی اومده؟
مدیر گفت برو ببین کی سر جاش نیست.
یعنی الان همه کارکنان اینجا سر جای خودشون هستن؟
بله، از سر جاتون بلند نشید تا برق بیاد.
چی شد؟
بشین تا برق بیاد.
سلام، این پرونده منو رسیدگی کنید.
برق بیاد رسیدگی میکنم.
امضا میخواد.
امضا بخواد. میگم برق نیست.
آقا بده من امضا میکنم. بفرما.
خب وقتی نمیتونی کار کنی برو خودتو بازنشست کن.
چی گفت؟ وایسا ببینم.
ولش کن برو آقا، برو.
صبر کن، میخوام ببینم چطور بازنشست کنم. سختی کار بهم تعلق میگیره.
شما هم که مصرفی نداشتی.
این کیه؟
صداست، همیشه میاد.
خب برای چی؟
میخواد ببینه که ما آب و برق مصرف میکنیم یا نه.
این که نمیشه، برای برگشتن از خونه قطعا مصرف دارید.
نه دیگه، سرویس اداره است، ما رو میرسونه خونه.
منظورم تو خونه است.
هنوز که نرفتم خونه.
ولش کن.
بله به هر حال ما مصرف داریم دیگه. شب برمیگردیم خونه، مثلا ممکنه بریم حمام.
عزیزم من میرم حمام.
حمام؟
بله، حمام خودمون.
چه خبره؟ یه مدتی به خودت میرسی حمام میری؟ بابا چرا به خودتون میرسی؟
من نمیرم حمام.
چی شد پشیمون شدی؟
برم؟
نمیدونم. خودت چی فکر میکنی؟
پس من میرم، فکرام میکنم، اگر خواستم برم اطلاع میدم.
کجا داری میری؟
رو مبل بشینم تلویزیون روشن کنم.
چی شد؟ از کی تا حالا تو تلویزیون میبینی؟
عزیزم از کودکی.
یعنی وقتی اندازه من بودی؟
بله.
پس بگو مدتی اخلاقت عوض شده.
میخوام فقط بشینم.
چی از زندگی خسته شدی؟
اصلا خانم بذار شوهرت آب و برق مصرف کنه.
باز مرد غریبه. مامان غریبه نیست، بابا بهینه است.
بابا بهینه چیه؟
آه راست میگه.
خب کولر روشن کن، شما برو حمام کن، تلویزیون ببین.
تو حمام؟
نه میگم روشن کن.
وا چی میگه؟ مصرفت بهینه باشه؟
بله، در ساعت خاص کولر رو روشن میکنیم،
روزهای خاصی ظرفا رو میشوریم، بعضی اوقات هم تلویزیون میبینیم.
الان که هیچ مصرف نداری.
شما ساعتی اومده که خونمون خاموشه.
یعنی شما خودتون برای خودتون برنامه خاموشی دارید؟
نه خیر، برنامه روشنی. مامان روشنی چیه؟ روشنایی.
خب چی هست؟
ساعتی که میتونیم آب و برق مصرف کنیم.
امروز من هیچی مصرف نکردم.
آفرین، بهت افتخار میکنم.
به این میگن تربیت؟ مگه میشه؟ خب یه چیزی مصرف کنید.
بابا حالش خوب نیست.
احتمالاً گرمازده شده.
تو شبم گرمازده میشیم؟
خب این نادره.
نادر کیه؟ مگه میشه؟
باز گفت میشه. بابا مگه بابا بهینه نبود؟
از اون بابا بهینه های نادره. ما باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم.
نه تا این حد.
حد نداره. بحران کم آبی داریم.
کم برقی هم داریم.
عزیزم برق ناترازی داره. ماما ناترازی چیه؟ ناترازی برق به معنای عدم تعادل و توازن بین میزان تولید و مصرف برقه. به عبارت دیگر زمانی که میزان برق تولیدی یک منطقه با نیاز اون منطقه به برق برابر نباشه ناترازی برق ایجاد میشه. این ناترازی میتونه به صورت کمبود یا مازاد برق باشه.
آه کمبوده، مازاد نیست.
امکان نداره.
بابا امکان چی نداره؟
تاثیرات گرمازدگیه.
شما هم الان میخواستی حمام بری، تلویزیون ببینی.
نه اون داشتیم نقش بازی میکردیم.
نقش چی؟
خانواده. نقش من تمام شد.
نقش منم تمام شد. منم تمام شد.
سن نخواستیم. ما به عنوان شهروند هر روز آب و برق مصرف میکنیم. بیایم با مدیریت مصرفمون از هدر رفت آب و برق جلوگیری کنیم. فکر کنم نقش تو هم تمام شد. بله. اینم از چهارخونه. خیلی خیلی مخلصیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
خب الهی که همیشه شاد باشین، بخندین، همیشه هم میگم باعث شادی دیگران هم بشین. خیلی ممنونم که از این که همچنان دارید همراهی میکنید رادیو سلامت رو. اینجا همچنان به زندگی سلام کن. خب ضمن خوش آمد به شما عزیزانی که شاید از همین لحظه همراه رادیو سلامت شدین و تشکر از دوستانی که تا این لحظه مشارکت کردین بگم امروز 26 مرداد ماه سال روز بازگشت آزادگان عزیز به کشورمونه. به خاطر همین این سوالو مطرح کردیم، شما فکر میکنید آزادگانمون با چه نیرویی تونستن دوران سخت اسارت رو پشت سر بذارن؟
همه ما به خوبی میدونیم که آسایش، آرامش و سربلندی امروز ایران و ایرانیان مدیون رشادت، ایثار و از خودگذشتگی شهدا و آزادگان بوده و آنچه به آزادگان نیرو میداد که دوران اسارت رو تحمل کنند، اول ایمان و توکل به خداوند و به راهی بود که برای رضایت خداوند انتخاب کرده بودند. بعد به خاطر وطن که وطنشون رو در آبادی، آزادی و سربلندی ببینند.
خانم نسرین هادیان به 3102 پیام ارسال کردن، نوشتن که سلام و صبح بخیر. آسایش و آرامش امروز ما مدیون ایثار و از خودگذشتگی شهدا و آزادگان و جانبازان عزیز. اون چه به آزادگان نیرو میداد این دوران سخت رو تحمل کنن، اول ایمان و توکل به خداوند و راهی بود که ایمان داشتن رضایت خداوند در اون راهه و برای آزادی و آبادی وطن و آسایش هموطنان، و بعد شوق دیدار دوباره خانواده که منتظر اونها بودن به آزادگان عزیز نیرو میداد. اما کیژان خانوم، چه اسم قشنگی، از کردستان پیام دادن و امروز رو به داییشون آقا پرویز کاظمی تبریک گفتن و گفتن به وجود همه آزادگان و دایی عزیزشون افتخار میکنن. بله واقعا خوش هاتین، خوش اومدین آزادگان عزیز به کشور عزیزمون و امروز هم که سال روز این ورود با شکوه آزادگان عزیزه. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما. چقدر زمان زود میگذره، 7:44 دقیقه است تا ساعت 8 صبح. همراه باشین با به زندگی سلام. دوستان بدون شک دوران دشوار اسارت ثمره افتخار آفرین و عزت بخش و همراه داشت. صبر، استقامت، ایستادگی و تحمل شکنجه از ویژگی های آزادگان ایران زمینه که نشانگر شکوه مقاومت و ایثار شد. مؤثرترین راه غلبه بر مشکلات جسمی و روحی اعتقاد قلبی به خداونده. انسانی که خدا را از صمیم قلب و با تمام وجود قبول داشته باشه، به واقع به وقایع سخت همیشه یه نگاهی مثبت خواهد داشت. چه زیبا دلشکسته‌ای میگفت: اگه همیشه با خدا باشی هیچ وقت به سخت نمیگذره. ۲۶ مرداد سال روز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، دلاور مردانی که سالهای دشوار اسارت رو با شجاعت و رشادت سپری کردند و این گونه عضوه صبر و استقامت لقب گرفتن. اما اینکه چطور تونستن این دوران رو تحمل کنن، با چه نیرویی، سوالیه که امروز از شما عزیزان پرسیدیم. ممنونم که همچنان پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 7:46 و بریم آخرین بخش خبرهای امروز رو هم بشنویم.
خبرهای امروز.
همشه عبازی، خسته نباشید.
شما هم همینطور.
خوش اومدیم، میبینم که کلی هم خبر آوردیم.
کلی خبر داریم ولی یک 3 دقیقه فرصت داریم. بله. خب شروع میکنم این بخش رو با خبری از رئیس جمهور. انتقاد رئیس جمهور از هدر رفت 700 میلیون دلار گاز مشعل. روز گذشته رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح ملی NGL 3100 گفت انتظار مقام معظم رهبری اجرای طرح ملی جمع‌آوری گازهای همراه میدانهای نفتی، از این رو باید گروهی آماده بشه تا این کار رو سرعت بدن و ما هم هر کمکی از دستمون بر بیاد انجام میدیم. با اینکه مرکزی هشدار داد مردم مراقب باشن در دام فعالیت سودجویان و کلاهبرداران در بازار پول نیفتن، گفته شده که فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی، صرافی، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار و غیره فقط منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و هر گونه اقدامات در این حوزه بدون داشتن مجوز رسمی میتونه نشون دهنده فعالیت سودجویانه و همینطور جرمه. روز گذشته با حضور معاون علمی رئیس جمهور از دستیار هوش مصنوعی رونمایی شد. در این مراسم آقای دکتر افشین گفتن که برای هر وزارتخونه و جهت تهیه و ساخت دستیار هوش مصنوعی 15 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. در ادامه گفتن که دستگاه‌ها و دانشگاه‌هایی که همکاری مؤثر در این خصوص نداشته باشن کنار گذاشته میشن و در حال حاضر با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، ساخت دستیار هوش مصنوعی با حضور 14 دانشگاه آغاز شده و تا الان 6 دانشگاه دستاوردهای خودشون رو ارائه کردن. در لابلای این خبرها این رو هم بشنوید که رئیس جمهور دوشنبه به ارمنستان میره. مشاور سیاسی رئیس جمهور از سفر عصر دوشنبه دکتر پزشکیان به ارمنستان و بعد به بلاروس خبر داده. تقویت مناسبات دو طرفه به ویژه در عرصه تجاری و امضای اسناد از جمله اهداف این سفره. در پایان یک کوتاه بگم که خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده و با مشارکت مردم شاهد کاهش مصرف انرژی در تهران هستیم. کاهش 5% رو تونستیم پشت سر بذاریم در خصوص برق.
برق بسیار عالی. خیلی متشکرم خانم شهبازی، خسته نباشید. ممنون از حضور امروزتون در برنامه خودتون. با شما خداحافظی
می‌کنم. درود بر شما.
هر صبحگاه جشنی به نام زندگی، جشنی به نام بالندگی، جشنی به نام شادمانی.
هر صبحگاه به زندگی سلام کن، سلامی دوباره
به زندگی سلام کن.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. به زندگی سلام کن.
ممنونم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با به زندگی سلام کن. بریم در این لحظه امروز هم سواد رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم.
خدا رو شکر این کرونا به هر حال کمتر و کمتر شد.
بیرونی ناموت منه.
گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو فروری.
موج اینو
آگاهی،
سواد،
دانش،
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری،
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به محضر شما برادران و خواهران و بزرگوار کنشگر فعال فضای مجازی.
محسن احمدی، دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی.
من مثال مشخص برای شما بزنم که نداشتن سواد رسانه‌ای چه بر سر جامعه ما میاره. شما اون جمله معروف معتادها نمیگیرن رو شنیدید؟
معتادها نمیگیرن.
حالا شما معتاد
نیستید؟ بله.
چی گفت نمیگیرن؟
این همه معتاد هیچ که نگرفته، ما که ندیم.
هشتگی که تو فضای مجازی در زمان همه‌گیری بیماری کرونا خیلی فراگیر شد و اما واقعیت اینه که در اون برهه‌ای که موضوع کرونا جدی بود و بیماری کرونا شایع شده بود، بسیاری تصور می‌کردند که استفاده از مواد مخدر، به خصوص برخی از این مواد مخدر که حالا من نمیخوام اسم بیارم، باعث جلوگیری از بیماری کرونا میشه. شما در نظر بگیرید که در یک شرایطی که جامعه نیاز داره به این که همه از یک مرجع واحد رسانه‌ای پیام بشنود و همه پیروی بکنه از اون مرجع واحد که باید وزارت بهداشت هر کشوری باشه، یک کسی میاد یک ادعای دروغی رو طرح میکنه و اون ادعای دروغ چنان تو افواه عمومی میچرخه که احتمالاً البته شبکه‌های توزیع مواد مخدر هم ممکنه در بازنشر این گونه پیام‌ها تأثیر داشتن، مؤثر بودن، کار کردن. عرض من ناظر به این هست که جامعه‌ای که سواد رسانه‌ای ندارد چگونه یک پیام کذب و یک پیام اشتباه و یک پیام نادرست میتواند برای اون جامعه بینش ایجاد بکنه. میخوام عرض بکنم که پیام‌های رسانه‌ای اگر به این شکل انبوه و فراگیر یک خبر جعلی منتشر بشود، میتواند ساختار پیام واحد در یک کشور رو درگیر بحران بکنه و مردم دیگه اون نهاد رسمی وزارت بهداشت رو به عنوان نهاد اصلی صحت اخبار به رسمیت نمیشناسن و تصور میکنن این چیزی که در افواه عمومی رایج هست درسته و در حقیقت با این کار یک بحران اجتماعی تشدید میشه و بسیاری از افراد به سمت موضوعی میرن که از اساس اشتباهه. خواهم به عنوان یک مثال مشخص این رو در نظر بگیرید که چگونه میتواند خبر جعلی یک بحرانی در جامعه جهانی ایجاد بکنه.
این موضوع ادامه داره.
اصل 15 قانون اساسی و قانون ممنوعیت به کارگیری واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه صراحتاً بر پاسداشت زبان فارسی تاکید دارد.
با رزم سرداران هموار کفن پوشت در جنگل و دریا و در کوه و بیابانت،
تو آوازه تازه مشرقی به تو گرم هر سو دل عاشقی.
سال روز بازگشت آزادگان عزیز به میهنمون، از شما خواستیم شما به ما بگین آزادگان با چه نیرویی تونستن دوران سخت اسارت رو تحمل کنن. واقعا ممنونم که تا این لحظه مشارکت کردین.
روز 26 مرداد ماه سال 1369
یادآور بازگشت آزادگان به میهن و فرصتی برای مرور رشادت‌های این آزادگان غیور است. اما هر زمان صحبت از اسیران و مفقودان جنگ تحمیلی می‌شود، ناخودآگاه ابتدا نام مردان شجاع سرزمینمان در ذهن متبادر می‌شود، در حالی که در آن روزهای ملتهب و سخت جنگ، بانوان دلیر سرزمینمان نیز سهم قابل توجهی از روزهای اسارت داشتند. فاطمه ناهیدی، اولین بانوی آزاده، اولین زنی که با شروع جنگ تحمیلی در قالب یک گروه امدادی داوطلبانه و با مدرک مامایی به جبهه‌های جنوب اعزام می شود و در نهایت 21 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در منطقه شلمچه به اسارت نیروهای عراقی در می آید.
وقتی که راه می رفتم توی سلول خیلی دلم گرفته بود. یاد سال گذشته افتادم که همراه با برادرم شب قدر رو در ایران به چگونه چقدر با شکوه در واقع برگزار کرده بودیم. عجیب دلم گرفت، یک حالت خاصی بهم دست داد که حس میکردم این دیوارهای زندان اینقدر تنگ و فشرده شده، چون تا قبل از اون لحظه یه همچین احساسی رو نداشتم. حس میکردم اصلا در زندان نیستم، حس میکردم اصلا در یک محیط که شاید خیلی وسعتش بزرگتر از این دنیاست. چون وقتی یاد خدا رو می کردیم در اونجا، این احساس به من دست می داد که اصلا زندان معنا نداره، دیوارها مفهوم نداره.
معصومه آباد در تاریخ 23 مهر ماه 1359 در سن 17 سالگی در حال مأموریت هلال احمر در جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای عراقی درآمد و بعد از 3 سال و 4 ماه اسارت در بهمن 1362 به همراه 3 زن دیگر از طریق صلیب سرخ جهانی به ایران برگردانده شد. او خاطراتش را در کتابی با عنوان من زنده ام گرد آوری کرده است.
حضرت آقا اینقدر کتاب رو دقیق مطالعه فرموده بودن که اصلا سوالات خیلی ریز به جزئیات، یعنی که یه عبارتی رو فرمودن که کتاب از سر صدق و صفا نوشته شده، اونقدر صادقانه است که هر جا که خندیده گفته خندیدم، هر جا گریه کرده گفته گریه کردم، هر جا ترسیدم گفته ترسیدم.
ایران به وجود چنین شیرزنانی به خود میبالد، زنانی که برای حفظ ایران حماسه ها آفریده اند.
ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دل ها خورده ای، خون دل ها خورده ای. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
خب دوستان عزیزم، لحظات پایانی برنامه است. قبل از اینکه خداحافظی کنم خدمتون بگم که بعد از برنامه به زندگی سلام کن فراسو رو راست ساعت 8:05 دقیقه میتونید بشنوید با حضور دکتر سعید هادی متخصص تغذیه، که امروز میپردازند به تغذیه در کودکان کم وزن و اینجا طبیب هم برنامه مورد علاقه خیلی ها 9-5 دقیقه تقدیمتون میشه با حضور دکتر علی اسداللهی متخصص بیماری های عفونی. ممنونم از تک تک شما عزیزانی که لطف کردین، مشارکت کردین، عذرخواهی هم میکنم خیلی از پیام های زیبای شما موندش که نتونستم بخونم و هر حال ببخشید دیگه، فرصتمون محدوده و همه بخشای برنامه رو باید تقدیمتون میکردیم. اما کلام آخر، زندگی رو هر طور بگیریم همون طور میگذره. امید به خدا بهترین انتخاب واسه داشتن روزهای پربرکته. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.